آخرین تحولات ایران و جهان.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای تهیه مقدمات مذاکرات هسته‌ای با ایران به استانبول می رود. یک بنیاد خیریه کمک به کودکان در آمریکا و مؤسس ایرانیان اتهام نقض تحریم‌ها علیه ایران را پذیرفتند. و امیر حسین موسوی میگوید سرکوب سطح مطالبات مردم را بالا میبرد. ساعت 7 شب در تهران، 16:30 در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که مادران هستیم. من فرین آسمی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز سه‌شنبه 21 دی ماه 1389 برابر با 11 ژانویه 2011 میلادی است. پیش از آن که مجله امشب را ورق بزنیم، مهرداد قاسم‌فر اینجاست با خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت.
سلام. وزارت خارجه ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای تهیه مقدمات گفتگوهای گروه 5+1 با جمهوری اسلامی به استانبول می رود. قرار است خانم اشتون روز پنجشنبه عازم استانبول شود و در سفر دو روزه خود با احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، دیدار و گفتگو کند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روزهای 21 و 22 ژانویه، اول و دوم بهمن ماه را تاریخ مورد توافق طرفین برای دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای اعلام کرده است. گروه 5+1 که متشکل از آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان است، ماه گذشته پس از 14 ماه وقفه گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی را از سر گرفت. دادستانی فدرال آمریکا در ایالت اورگان اعلام کرده است بنیاد خیریه کودک و مؤسس ایرانیان، مهرداد یثربی، اتهام نقض تحریم‌ها علیه ایران را پذیرفتند. مهرداد یثربی در سال 1994 این بنیاد خیریه را که طبق قوانین آمریکا از پرداخت مالیات معاف است تأسیس کرد و تا سال گذشته مدیریت آن را بر عهده داشت. دادستانی آمریکا آقای یثربی را به تبانی با احمد ایرانشاهی، حسین لاهیجی و نجمه وحید، سه متهم دیگر، برای پولشویی و دور زدن تحریم‌ها علیه ایران متهم کرده است. به گفته دادستانی آمریکا، مهرداد یثربی در انتقال پول به ایران دست داشته و کمک‌های مالی معاف از مالیات را بیش از مقدار واقعی ذکر کرده است. میر حسین موسوی از رهبران مخالف دولت محمود احمدی نژاد در مصاحبه‌ای با سایت خبری کلمه گفته است ادامه سرکوب‌ها در ایران تنها سطح مطالبات مردم را بالا خواهد برد. آقای موسوی در واکنش به حملات جدید طرفداران دولت علیه او و چهره‌های شناخته شده اصلاح طلب و جنبش سبز گفته کسانی که این تبلیغات را سازمان دادند نه جامعه خود را می‌شناسند و نه درکی از فضای متحول بین‌المللی دارند. پایان نقل قول. به باور امیر حسین موسوی، این نوع تبلیغات در ایران که همزمان با ادامه سرکوب و دستگیری انجام می شود، جز آن که به گفته امیر حسین موسوی مردم را بیشتر از اصلاح در چارچوب قانون اساسی مایوس سازد، فایده ای نخواهد داشت. و هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در سفری که از پیش اعلام نشده بود صبح روز سه‌شنبه وارد صنعا، پایتخت یمن، شد. خانم کلینتون پیش از رسیدن به صنعا به خبرنگاران گفت که هدف از این سفر تاکید بر حمایت آمریکا از یمن است. فرین،
متشکرم. مهرداد قاسم‌فر بود و خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ وزیر دفاع آمریکا بار دیگر یادآوری کرد حمله نظامی به ایران هنوز به عنوان یک گزینه برای آمریکا باقی است. قاتل دانشمند هسته‌ای ایران در تلویزیون اعتراف کرد. وزیر اطلاعات میگوید در سرویس اطلاعاتی اسرائیل نفوذ کرده، اما یک کارشناس به ما میگوید سازمان‌های اطلاعاتی جزئیات عملیاتی خود را فاش نمی‌کنند. آثار پائولو کویلو، نویسنده برزیلی، در ایران ممنوع شده. آرش حجازی شاهد قتل ندا آقا سلطان، ناشر آثار آقای کویلو در ایران است. تعدادی از تحلیلگران غرب جنبش سبز را بیرمق توصیف کردند. تعدادی هم میگویند برخوردهای جمهوری اسلامی با رهبران مخالفان نشان میدهد که جنبش سبز زنده است. نگاهی داریم به مقاله روزنامه وال استریت جورنال در این باره. در بازی‌های گروه چهارم جام ملت‌های آسیا، امشب تیم ملی ایران در برابر عراق بازی کرد. نگاهی داریم به این بازی. پیام‌های شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید. و برنامه صدای شما پایان دهنده مجله شامگاهی رادیو فردا است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که در چین به سر می‌برد با تاکید بر اینکه اجرای برنامه اتمی ایران کند شده بار دیگر یادآور شده که آمریکا برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی گزینه بهره‌گیری از حملات نظامی را کنار نگذاشته است. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
تهدید جمهوری اسلامی به حمله نظامی در نخستین روزهای سال نو میلادی در حالی تکرار می‌شود که آمریکا امیدوار است با ادامه اعمال تحریم و مجازات‌های بین‌المللی تهران، سران جمهوری اسلامی به گفته واشنگتن به خود آیند و سود و زیان را دقیقاً به حساب آورند. در همین گیرودار بیشتر تحلیل‌های بین‌المللی از برخورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با دشواری‌های تأخیر آور حکایت دارد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که گرم بازدیدی از عمان و شماری از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس است، ضمن تایید خبر کند شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته است این برنامه کند شده و در نتیجه برای مقابله با آن وقت بیشتری به آمریکا داده شده، اما این وقت و فرصت خیلی طولانی نیست. یکی از مأموریت‌های خانم کلینتون در این سفر تشویق رهبران کشورهای میزبان او به اجرای سخت‌گیرانه‌تر تحریم و مجازات‌های اعمال شده بر جمهوری اسلامی است. در پی افشای بیش از 10 سال فعالیت‌های پنهان هسته‌ای در ایران که جمهوری اسلامی برخلاف تعهدات بین‌المللی‌اش درباره آن کوچکترین گزارشی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نداده بود، جامعه بین‌المللی به رهبری آمریکا به این فعالیت‌ها ضنین شد و از تهران خواست که تا جلب اعتماد جهانی به صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی فعالیت‌های حساس اتمی در ایران را به حال تعلیق درآورد. تهران این درخواست را به رغم نرمشی زود گذر در دور دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی تا کنون نپذیرفته است. از همین رو مسئله اتمی ایران در عرض نزدیک به 15 سال گذشته گره های متعددی خورده است. آمریکا که با راکتور اتمی اهدائیش به تهران ایران را در دوران محمد رضا شاه پهلوی به تنها کشور برخوردار از نیروی هسته‌ای در سراسر منطقه بدل کرد، نیروگاهی که همکنون نیز در امیرآباد تهران برقرار است، در سر صف کشورهای جای گرفته که در ضمن تأیید حق مسلم ایران برای بهره‌گیری صلح‌آمیز از نیروی هسته‌ای خواستار دریافت اطمینان قاطعی است که عدم انحراف جمهوری اسلامی به سوی تولید سلاح‌های هسته‌ای را ثابت کند، چون این اطمینانی برای آمریکا و همراهان بیشمار و نیرومندش هنوز به دست نیامده است.
گزارشی بود از علیرضا طاهری.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
وزیر اطلاعات ایران میگوید در موساد نفوذ کرده، این در حالی است که به گفته کارشناسان اعلام جزئیات عملیاتی سرویس‌های اطلاعاتی برای قدرتنمایی سال‌هاست که منسوخ شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
درست 1 سال پس از انفجار بمب در خیابان قیطریه تهران، دوشنبه شب مرد جوانی که مجید جمالی فش معرفی شد، مسئولیت بمبگذاری منجر به مرگ دکتر علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران را پذیرفت. او که در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت مدعی شد که در یکی از پایگاه‌های سازمان جاسوسی اسرائیل مشهور به موساد آموزش دیده است.
2 نفر آدم جدید بودن که من باهاشون آشنا شدم. 2 تا افسر اسرائیلی بودن، کاملا اسرائیلی و عبری صحبت میکردن و بهرام مترجم ما بود، این رابطه بین ما بود. از طریق ما از تلاویف خارج شدیم توی اتوبان تلاویف اورشلیم، در حدود نیم ساعت طول کشید تا رسیدیم به درب پادگان. درب پادگان هم دقیقا در مجاورت اتوبان تلاویف اورشلیم بود.
اما این همه ماجرا نبود. صبح روز سه‌شنبه وزیر اطلاعات ایران اعلام کرد که دستگیری آقای جمالی فش حاصل نفوذ دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سیستم اطلاعاتی اسرائیل است. وی با تاکید بر اینکه این نفوذ با استفاده از فناوری‌های بومی ایرانی صورت گرفته گفت
بیش از 10 نفر در رابطه با شبکه‌های مختلف دستگیر شدند و این دستگیری ها با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته و سوء زن ها و مباحثی که وجود داره تو مقولات اطلاعاتی داره ادامه پیدا میکنه که حالا به قول قوه الهی ما در آینده نزدیک اطلاعات بیشتری رو در این راستا در اختیار عزیزان قرار خواهیم داد.
اما آیا این روال همه سرویس های اطلاعاتی دنیاست که از اقدامات خود در عملیاتی که به گفته آقای مصلحی هنوز پایان نیافته پرده بردارند؟ پاسخ نیما راشدان، کارشناس مؤسسه مطالعات جامعه مدنی در ژنو، به این سوال منفی است.
یه موارد اینچنینی بوده، منتها بیش از 100 سال منسوخ شده، حتی در اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای دیگه هم طرفین معمولا تا سالها بعد تا دهها بعد منابع اطلاعاتیشون رو وقت نمی‌مدن در تریبون اعلام علنی کنن. این کار یه مقدار مضحکه برای یک سازمان اطلاعاتی، منتها خب ما فراموش نکنیم وقتی راجع به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنیم، راجع به یک سازمان امنیتی صحبت میکنیم که در کارنامهش یک کاری رو مثل بمبگذاری حرم امام رضا داره و بعد اینکه یک فردی رو بیان در فلکه دوم تهران پارس این رو آزاد کنن و بعد او رو با تیر بزنن در بیمارستان، از او فیلم بگیرن بگن این متاسفانه مرد و نتونست واقعا اسرار رو افشا کنه.
حیدر مصلحی در مصاحبه مطبوعاتی صبح روز سه‌شنبه خود با ایرام اینکه تاکنون یک تیم عملیاتی موساد در ایران بازداشت شدند، گفت که بازداشت حلقه‌های مرتبط با این افراد ادامه خواهد داشت. به گفته آقای مصلحی، موساد نه تنها مسائل هسته‌ای که تمامی فعالیت‌های علمی در ایران را تحت نظر دارد.
در جمهوری اسلامی هم به هیچ وجه اینطوری نیست که فقط بحث دانشمندای هسته‌ای رو مد نظر داشته باشه. اسناد و اطلاعاتی که ما در اختیار داریم دقیقاً اسناد و اطلاعاتی است که او هر نوع موفقیتی و هر نوع پیشرفت علمی رو در جمهوری اسلامی در واقع مورد هدف خودش قرار داده و به دنبال این هست که بتونه در به خیال خام خودش به اونها ضربه ای رو وارد بکنه.
نیما راشدان اما معتقد است که گذاشتن مسئولیت ترور دکتر علی محمدی بر دوش سازمان موساد ریسک بزرگی برای دولت مردان جمهوری اسلامی است. نیما راشدان:
اگر در ایالات متحده آمریکا یا انگلستان یا هر کشور، یا روسیه، چین، هر کشور دیگری، وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی ادعا کنند که بله، نه گروهی از شهروندان یک کشور، بلکه دستگاه اطلاعاتی امنیتی و نظامی اون کشور گروهی رو آموزش داده برای اینکه بیان در کشور ما ترور انجام بدن، این ترور میتونه ترور دانشمند هسته‌ای باشه، ترور یک شهروند عادی باشه، رئیس جمهور و دستگاه سیاسی در اون کشور چنان از ناحیه افکار عمومی تحت فشار قرار میگیره که باید در مدتی مثل 24 ساعت 48 ساعت واکنش نشون بده و فرضاً بره اون کشور رو بمبارون کنه، باش برخورد نظامی انجام بده. حالا شما خواهید دید واکنش دولت ایران در قبال این اعترافات این خواهد بود که نماینده ایران در سازمان ملل یک برگه کاغذ رو میده تحویل سازمان ملل میده و میگه یک فردی اومده در تلویزیون این ادعا رو کرده.
اما خبر این چنین داغ که به گفته آقای راشدان میتواند منجر به درگیری نظامی دو کشور شود، چه بازتابی در کشور اسرائیل داشت؟ فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اورشلیم، میگوید:
در همه روزنامه‌های بزرگ الان که جلوی من هست، هارتس، جروزالم پست، یدیوت اخرونوت، ماری و روزنامه اسرائیل هیوم رو که می‌بینم، در بخش بین المللی به این مسئله اشاره شده. بیانیه‌های وزارت اطلاعات، فیلمی که از آقای جمالی فش منتشر شده است در تلویزیون دولتی ایران، بازتاب پیدا کرده. ولی انتظار این که آیا مقامات اسرائیل به این مسئله اصلا واکنشی نشون بدن یا موساد اسرائیل واکنشی نشون بده، مسلماً این انتظار درست نیست، به خاطر اینکه موساد به هیچ وجه در طول تاریخ 60 ساله خودش به هیچ وجه به هیچ ماجرایی نه واکنش نشون داده، نه تایید میکنه، نه تکذیب میکنه. مسلماً دولت مردان هم به چنین مسئله اشاره نمی کنند.
آنگونه که پیش از این اعلام شده، قرار است مشروع اعترافات آقای جمالی فش امشب از سیمای جمهوری اسلامی پخش شود.
وزارت اطلاعات ایران میگوید دستگیری قاتل دانشمند هسته‌ای حاصل نفوذ در سیستم اطلاعاتی اسرائیل است. گزارشی بوده از رویا کریمی مجد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
پائولو کوئلیو، نویسنده برزیلی و از محبوب ترین نویسندگان خارجی در ایران، روز دوشنبه از قول آرش حجازی، ناشر ایرانی خود، خبر داده که فروش آثارش در ایران ممنوع شده است. آقای کوئلیو با ابراز تعجب از این تصمیم وزارت ارشاد جمهوری اسلامی در وبلاگ خود نوشته که امیدوار است این به گفته او سوء تفاهم در همین هفته حل شود. بیشتر می‌شنویم از امیر نیکزاد.
پائولو کوئلو، نویسنده سرشناس برزیلی، روز دوشنبه با اعلام اینکه فروش کتابهایش در ایران ممنوع شده، خبر داد که از این پس نیز چاپ هر کتاب تازه‌ای که نام او بر آن باشد در ایران ممنوع است. وی همچنین خبر داد که قصد دارد در واکنش به این اقدام مقام‌های ایرانی، ترجمه فارسی تمام کتاب‌های خود را به رایگان و از طریق اینترنت در دسترس همگان قرار دهد. پائولو کوئلو که یکی از پرفروشترین نویسندگان جهان در حال حاضر است، در وبلاگ خود پیامی را از آرش حجازی، مترجم رسمی کتابهایش به زبان فارسی، منتشر کرده که در آن از تصمیم دولت ایران برای ممنوعیت کتابهایش خبر داده شده است. آقای کوئلو در وبلاگ خود نوشته است: امیدوارم که این سوء تفاهم همین هفته حل شود. وی می افزاید: در این مورد بر پشتیبانی دولت برزیل حساب می کنم تا از من و کتابهایم به خاطر تمامی ارزشهایی که برای من اهمیت دارد حمایت کند. وی همچنین در وبلاگ خود ابراز تعجب می کند که پس از آنکه آثارش 12 سال در دوران دولتهای مختلف در ایران چاپ شده و فروش به گفته او 6 میلیون جلد از کتابهایش در ایران، اکنون چنین تصمیم خودسرانه‌ای گرفته شده است. پائولو کوئلو می افزاید که از دلیل ممنوعیت کتابهایش در ایران بیخبر است، اما به این نکته اشاره می کند که در جریان خشونت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال 1388 از طریق شبکه‌های اجتماعی از آرش حجازی حمایت کرده است. در جوان سال 2009 آرش حجازی در خیابان شاهد قتل ندا آقا سلطان بود. مرگ ندا در خیابان تبدیل به نمادی برای جنبش سبز شد و مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به این اتفاق آرش حجازی و دیگران را به قتل ندا متهم کردند. پائولو کوئلو که بخش عمده شهرتش در ایران و جهان را به موفقیت یکی از آثار پیشین خود با عنوان کیمیاگر مدیون است، تا کنون دست کم 300 میلیون جلد از آثار خود را در 150 کشور جهان به فروش رسانده است.
گزارشی بود از امیر نیکزاد. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شماری از کارشناسان غربی جنبش سبز را تمام شده و بیرمق توصیف کردند و برخی دیگر وفاتنامه این جنبش را هم نوشتند. به رغم این، شمار قابل ملاحظه از کارشناسان غربی با رد این برداشت ها میگویند اقدامهای پیگیر جمهوری اسلامی برای مهار اصلاح طلبان و رهبران اپوزیسیون نشان میدهد که نه جنبش سبز به حاشیه رانده شده و نه آتش برقراری دموکراسی در ایران فروکش کرده است. در این رابطه ایلان برمن، معاون اتاق فکر شورای سیاست خارجی آمریکا، مقاله‌ای در روزنامه وال استریت جورنال نوشته که برگردان چکیده‌یان را از حسین آریان می‌شنویم.
ایلان برمن، نویسنده مقاله، در ادامه می‌گوید شکی نیست که موج مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی در مقایسه با آنچه که در ماه‌های اول پس از انتخابات خرداد سال گذشته شاهد آن بودیم فروکش کرده است و از نقطه نظر سازمانی و ساختاری جنبش سبز رهبر واحدی ندارد و سیاست یک دستی را دنبال نمی کند و این انسجام این جنبش را تضعیف کرده است. علاوه بر این، رژیم اسلامی با استفاده از بسیجیان و سرکوبی شدید و گسترده مخالفان آنها را به انفعال کشانده است. ایلان برمن در ادامه می نویسد به رغم این اقدام ها، تدابیر و دسیسه های دولت احمدی نژاد در سال گذشته نشان می دهد که این دولت برخلاف تصور تحلیلگران غربی جنبش سبز را ضعیف شده و تمام شده نمی داند. به تازگی عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، اعلام کرد میر حسین موسوی و مهدی کروبی به گفته او سران فتنه در ماه جاری محاکمه خواهند شد و فهرست اتهامات علیه آنها طولانی است. پیش از این سخنان دادستان تهران، آیت الله علی خامنه‌ای گفته بود فتنه‌گران با صدمه زدن به جمهوری اسلامی و مردم ایران دشمن را امیدوار کردند. با توجه به این اظهارات آیت الله خامنه ای تعجب ندارد که قوه قضاییه دست به کار شده تا رهبران اپوزیسیون را به پای میز محاکمه بکشاند. به گفته موسی قربانی، عضو کمیته قضایی مجلس، میرحسین موسوی و مهدی کروبی محاربند و حق خروج از کشور را ندارند. ایلان برمن در ادامه می نویسد اصولگرایان دست به کار شدند که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آینده را به نفع خود تمام کنند و در همین رابطه آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان گفته است کاندیداهایی که خواستار هر گونه تغییرات حتی تغییرات جزئی در نظام جمهوری اسلامی باشند از شرکت در انتخابات آینده منع خواهند شد. در پایان ایلان برمن می نویسد دل مشغولی ها و نگرانی های مقام های جمهوری اسلامی درباره جنبش سبز و اقدام هایی که برای مهار این جنبش و رهبران اپوزیسیون انجام گرفته نشان می دهد که این جنبش برخلاف تصور شماری از تحلیلگران غربی بیرمق و منفعل نیست و اصلاح طلبان ایران به حاشیه رانده نشدند و مهمتر این که آتش ایرانیان برای برقراری دموکراسی در کشورشان فروکش نکرده است.
حسین آریان نگاهی داشت به برگردان مقاله وال استریت جورنال درباره جنبش سبز در ایران.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
فراموش نکنید که همیشه خبرها و گزارش‌های بیشتر را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخوانید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با سد فیلترینگ روبرو هستید، از فیلترشکن‌های ما استفاده کنید. تازه‌ترین فیلترشکن رادیو فردا دفترزرد.com هست. دفترزرد.com. و فراموش نکنید که پیامگیر رادیو فردا هم 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد برنامه های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید با این شماره 2042-02-21-12-41-13. تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13. تلفنی که میتونید به اون اسمس بزنید هم هست 2042-603-87-41-50. پیام های شما در صورت تمایل خودتون در بخش های مختلف خبری رادیو فردا پخش میشن. فقط فراموش نکنید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به شخصیت های حقیقی، حقوقی و همچنین مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه معذور هستش. در اینجا نوبت میرسه به پیام های چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن. با هم میشنویم.
جالب، قبلا موسوی و کروبی سران فتنه اصلی بودن، حالا شدن خاتمی و رفسنجانی. بله،
میخواستم که ضایع از دست دادن هموطنهای عزیزمون تو سقوط هواپیما رو تسلیت عرض کنم و به این آقایونی که هی دم از ملت ایران میزنن میخواستم بگم با شما که ملت ایران رو به خاک سیاه نشوندید، چی میخواید از جون این مردم؟ چی میخواید از این ملت ایران؟ اموال ملت ایرانه که به تاراج بردید. این از وضعیت هواپیمایی و راه‌ها و جاده‌ها و امنیت و اینجور چیزاست. آزادی هم که فاتحش خیلی وقت خونده شده. که یکی میخواد یه حرفی بزنه فوری هزار تا مارک بهش میزنن. شکنجه و کهریزک و زندان و ممنوعیت از تحصیل و کار و اینجور چیزا واسش درست میکنن.
آقا والا به خدا اگه یه آخون توی این هواپیما بود پدری مردم اینا در آورده بودن از بس که اعلام میکردن، اما حالا انگار نه انگار. ای بابا
رادیو فردا با قنجای تعجب است که هواپیمای سرنگو شده به حدود 8 نفر فوت کردن. نماینده مجلس به بدل را میگوید که موقعی که هواپیما افتاده یک روب ساعت ما آمدیم سر مجلس و 45 میلیون تومان دیه برای فوت شدگان موجود است. واقعا جای تعجب است که ما چنین افرادی ترک به کشور ما شده اند و مردن به دیه برای شما ارزش دارد نه برای ملت ایران.
اصلا من یه جوان 21 ساله آخه چطوری بتونم دیگه در آینده زندگی کنم با این مرزی که آقای احمدی نژاد در پیش گذاشته؟
من یه راننده آژانسم که درآمدم روزی 20000 تومان. قبلا در روز دو بار گاز می‌زدم که میشد 1500 تومان. حالا دو بار گاز می‌زنم که میشه 12000 تومان. با درآمد 20000 تومان که 12000 تومان بدم گاز، برام میمونه 8000 تومان. شما بگید با روزی 8000 تومان چه جوری قسط و اجاره خونه و خرج خونه و خرج استراحت ماشین بدم؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت 7:25 شب شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا.
15مین دوره جام ملت‌های آسیا
تا دقایق دیگر در بازی‌های گروه چهارم جام ملت‌های آسیا تیم ملی ایران در برابر تیم ملی عراق بازی خواهد کرد. این بازی ساعت 19:45 به وقت تهران و 17:15 به وقت اروپای مرکزی انجام خواهد شد. اما پیش از آن دو تیم کره شمالی و امارات بازی داشتند. فریبرز غریب کارشناس ورزشی رادیو فردا روی خط تلفن با ماست. آقای غریب سلام، از بازی کره شمالی و امارات اول برامون میگید؟
بله با سلام. بازی های گروه چهارم جام ملت های آسیا 2011 امروز شروع شد. همونجور که شما اعلام کردی کره شمالی و امارات حدود نیم ساعت پیش بازیشون تموم شد. با توجه به سابقه این دو تیم که تصور میکردند اهالی فوتبال کره شمالی بهتر شروع بکنه و تیم برتر میدان بشه، برخلاف انتظار این اماراتی ها بودن که در این مسابقه دستورات تاکتیکی مربیشون رو به خوبی انجام دادن. این مسابقه با قضاوت صالح سوپخیلین از مالزی انجام شد در ورزشگاه قطر اسپورت دوحه. کره ای ها در دقیقه 7 پنالتی به دست آوردند، اما هونگ یونگ چو کاپیتان این تیم این ضربه رو به تیر دروازه امارات کوبید تا یه فرصت طلایی رو از دست بدن کره شمالی ها، و این فکر میکنم بهترین موقعیت در طول 90 دقیقه برای این تیم بود. در مقابل تیم امارات همونجور که گفتم امروز با انگیزه تر بود، بهتر از حریف کره نشون داد، با در اختیار گرفتن میانه میدان فرصت بازی سازی رو از حریف گرفت و نذاشت از سرعتشون که کلاسن کره‌ای‌ها مشهورن به سرعتی بودن استفاده بکنن. چند موقعیت خطرناک هم خلق کردن اماراتی‌ها. نیمه دوم هم همینجور به سود امارات از نظر وزن بازی پیش می‌رفت. دقیقه 90 هم اماراتی‌ها یک ضربه بسیار بسیار زیبا رو روی دروازه کره شمالی زدن که واکنش خوب دروازه‌بان کره شمالی مانع از به ثمر رسیدن گل اماراتی‌ها شد و این بازی در نهایت بدون گل 0-0 به پایان رسید و این نتیجه میتونه یک نتیجه خوبی باشه برای دو تیم دیگه این گروه، یعنی ایران و عراق.
آقای غریب ممنون. و دیدار مهمی که فوتبال دوستان منتظرش هستن و تا دقایقی دیگه شروع میشه، 19:45 حدود یک کمی بیشتر از 15 دقیقه دیگه شروع میشه، ایران و عراق هستش. خبری داریم؟ حاشیه‌ای هست در مورد این بازی؟
بله، چند دقیقه پیش خبرگزاری ها اعلام کردن ترکیب تیم ایران رو مهدی رحمتی درون دروازه، احسان حاجی‌صفی، هادی عقیلی، سید جلال حسینی و محمد نصرتی چهار مرد خط دفاع ایران هستند. آندرانیک تیموریان، جواد نکونام، ایمان مبعلی، غلامرضا رضایی، مسعود شجاعی یاران میانه میدان هستند و محمد غلامی هم نوک حمله تیم ملی ایرانه. بازی امشب یه بازی کلاسیک و سنتی فوتبال آسیاست. ایران در رنکینگ فیفا در مکان 66 در حال حاضر و عراق در رتبه 101، اما این شناسنامه دلیل برتری در میدان مسابقه نمیتونه باشه در ورزش فوتبال. ایران سه بار قهرمان جام ملت‌ها شده، 1968، 72 و 76، و در این 35 سال گذشته نتونسته این مقام رو تکرار کنه. در مقابل عراقی‌ها یک بار در دوره قبلی این بازی‌ها 2007 جام قهرمانی رو بالای سر بردند. فوتبال ایران با توجه به ستاره‌هایی که در یار داره به نظر من میتونه در صورتی که از نظر روحی روانی اسیر حاشیه نشه و افشین قطبی سرمربی تیم ایران بتونه از ظرفیت فنی بازیکنها به درستی استفاده بکنه، من فکر میکنم که ایران میتونه از پس این مسابقه مهم بر بیاد. با توجه به اینکه این اولین بازی ایرانه و اولین بازی عراق، این دوتا تیم انگیزه کافی دارن، من فکر میکنم تیم پیروز این میدون بتونه به فینال مسابقات 15مین دوره جام ملت صعود بکنه.
مرسی. پس امیدوار باشیم که تیم ایران پیروز این میدان باشه آقای غریب.
حتما.
متشکرم. فریبرز غریب بود، کارشناس ورزشی رادیو فردا، که در بخش‌های بعدی خبری باز هم با فریبرز غریب خواهیم بود و درباره بازی ایران و عراق بیشتر صحبت خواهیم کرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله و از نیم ساعت پیش با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند و تازه شنونده رادیو فردا شدند. در فرصت باقی مونده از مجله شامگاهی امروز برنامه صدای شما را خواهیم شنید، اما پیش از آن مینا بهارمست اینجاست با تازه ترین خبرها.
با سلام به شنوندگان عزیز. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سفری که از پیش اعلام نشده بود صبح روز سه‌شنبه وارد صنعا پایتخت یمن شد. خانم کلینتون پیش از رسیدن به صنعا به خبرنگاران گفت که هدف از این سفر تأکید بر حمایت آمریکا از یمن است. او همچنین افزود که برای مبارزه با تروریسم روابط دو جانبه نظامی کافی نیست و آمریکا خواهان مناسبات گسترده‌تر با یمن است. وزارت خارجه ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای تهیه مقدمات گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی به استانبول می رود. قرار است خانم اشتون روز پنجشنبه عازم استانبول شود و در سفر دو روزه خود با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه دیدار کند. رامین میهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روزهای 21 و 22 ژانویه اول و دوم بهمن ماه را تاریخ مورد توافق طرفین برای دور تازی از مذاکرات هسته‌ای اعلام کرده است. سرگئی ریابوکوف از معاون وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش سرگرم بررسی دعوت ایران برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای این کشور است. او افزود که روسیه معتقد است که طرف ایرانی نشان داده که آماده ورود به گفتگوهای مشخص بر سر مسائل مهم است. به گفته معاون وزارت خارجه روسیه، کشورش زمانی این دعوت را میپذیرد که توافقی برای کمک به رفع نگرانی‌های بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای ایران به دست آید. میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت محمود احمدی نژاد به سایت خبری کلمه گفته است که ادامه سرکوب‌ها در ایران تنها سطح مطالبات مردم را بالا خواهد برد. آقای موسوی در واکنش به حملات جدید طرفداران دولت علیه او و چهره‌های شناخته شده اصلاح طلب و جنبش سبز گفته است که کسانی که این تبلیغات را سازمان دادند نه جامعه خود را می‌شناسند و نه درک از فضای متحول بین‌المللی دارند. آقای موسوی افزوده که این نوع تبلیغات که همزمان با ادامه سرکوب و دستگیری ها انجام می شود جز آن که مردم را بیشتر از اصلاح در چارچوب قانون اساسی مایوس سازد فایده ای نخواهد داشت. دادستانی فدرال آمریکا در ایالت اورگان اعلام کرده است که بنیاد خیریه کودک و مؤسس ایرانی آن مهرداد یسربی اتهام نقض تحریم ها علیه ایران را پذیرفتند. مهرداد یسروی در سال 1994 این بنیاد خیریه را که طبق قوانین آمریکا از پرداخت مالیات معاف است تأسیس کرد و تا سال گذشته مدیریت آن را بر عهده داشت. دادستانی آمریکا آقای یسروی را به تبانی با احمد ایرانشاهی، حسین لاهیجی و نجمه وحید سه متهم دیگر برای پولشویی و دور زدن تحریم‌ها علیه ایران متهم کرده است. به گفته دادستانی آمریکا مهرداد یسروی در انتقال پول به ایران دست داشته و کمک‌های خیریه معاف از مالیات را بیش از مقدار واقعی ذکر کرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز دوشنبه خواستار آزادی فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان منتقد سیاست‌های دولت و تمامی فعالان کارگری شد. آقای رئیس‌دانا روز 28 آذر ماه سال جاری چند ساعت پس از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اتهام آقای رئیس‌دانا را اخلال در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و مصاحبه با رسانه‌های بیگانه عنوان کرده است.
متشکرم. مینا بهارمست بود با تازه‌ترین خبرها. در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای شما که همکارم جان خاکزاد آن را تهیه کرده است. با هم می‌شنویم برنامه صدای شما را.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. نخست از همه شما دوستان که تا یه هفته گذشته با ما تماس گرفتید و از کیفیت پخش صدای ما روی طول موج تازه 1314 کیلوهرتز ما رو مطلع کردید سپاسگزاریم. ما هم تلاش میکنیم تا با بخش فنی راههایی رو پیدا کنیم تا کیفیت صدای ما در ایران روز به روز بهتر بشه. در برنامه امروز بحث آزاد رو خواهید شنید درباره رویدادهایی که تا یه هفته گذشته در ایران اتفاق افتاده.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث برنامه امروز سه شنونده شرکت کردند، آقای جمشید، آقای کریمزاده و آقای سعید. از هر سه شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث شرکت کردید. نخستین سوال رو با شما سه شنونده گرامی در میان میگذارم. هفته پیش آقای احمد جنتی در نماز جمعه سخنی رو بر زبان آوردند که توجه خیلی از صاحب نظران رو به خود جلب کرد. آقای جنتی ضمن اجامه انتقاد و حمله به رهبران مخالفان دولت این مسئله رو مطرح کرد که در انتخابات آینده مجلس باز هم احتمال بروز فتنه‌های تازه وجود داره. من می‌خواستم از شما سه شنونده گرامی بپرسم که در انتخابات آینده چه مشکلاتی بر سر راه برگزار کنندگان این انتخابات یعنی دولت نهم وجود داره و اصولاً چه فتنه یا مسئله‌ای میتونه در راه باشه که اینطور ابراز نگرانی شده؟ اگر موافق هستید با آقای جمشید شروع میکنیم. آقای جمشید بفرمید.
خدمتتون عرض کنم که ببینید اصولاً در ایران چیزی به اسم تفکیک قوا من نمیبینم. یعنی اینه که شما ملاحظه بفرمایید که قوه قضاییه میگه که در مورد رهبران فتنه به اصطلاح ما فقط از رهبری سفارش میپذیریم. قوه مقننه میگه که رهبری سفارش کرده که ما با دولت کنار بیاییم. از طرفی یک سوال اساسی در انتخابات گذشته هنوز بی جواب مونده برای مردم ما، رأی من کو؟ خب ما اگر حساب رو بر این بذاریم که واقعا اینجوریه که دولت در ظرف 30 سال گذشته و مخصوصا در ظرف 1.5 سال گذشته به طرف یک ملیتاریزه شدن حرکت کرده و دیگه براش مسئله نیست اصلا انتخاباتی باشه که یا نباشه، اون وقت ما میتونیم حدس بزنیم که فتنه از طرف آقایون به چه معناست. شما ملاحظه بفرمایید که در انتخابات گذشته و در انتخابات آینده در انتخابات مجلس ما اگر فرض رو بر این بذاریم که یک عده از فیلترهای مختلف مثل فیلتر شورای نگهبان و اینجور چیزها رد بشن، از مهندسی آرا رد بشن و به مجلس راه پیدا بکنن، یک اقلیت بسیار کمی، تأثیر این اقلیت بسیار کم در این مجلس آینده چه خواهد بود؟ ما اینو حساب کنیم که تأثیر اقلیت نسبتا خوبی که ما داریم در مجلس فعلی چی هستش با توجه به رهنمودهایی که رهبری به این مجلس میده و کسی نمیتونه از اون تخطی بکنه. یعنی من فکر میکنم که از نظر آقایون الان دیگه هر صدای مخالفی به هر صورتی که باشه ولو به صورت یک انتقاد سازنده باشه ولو برای حفظ نظام باشه، به شرطی که با این راه ملیتاریزه شدن و شمشیر رو از رو بستن مخالفتی داشته باشه و مثلا به بازگشت قانون اساسی باشه که خود آقایون نوشتن، این یک فتنه محسوب میشه. من معتقدم که در ظرف بخصوص 1.5 سال گذشته و البته همچنین در 30 سال گذشته حاکمیت یک مسیر قانون ستیزی و خردگزیری رو طی کرده که راه این رو با راه کشورهای مثل موزامبیک و زامبیا و میانمار رو اینا یکی کرده. یعنی من معتقدم که هر گونه صدای مخالفی که از این وسط بر بیاد ولو عرض میکنم به عنوان یک انتقاد سازنده برای حفظ نظام ولی با دید دیگه ای باشه، یک فتنه خواهد بود از نظر آقایون و آقایون سعی میکنن که اینو در نطفه خفه کنن و ازش کاملا پیشگیری بکنن. من زیاد معتقد نیستم به اینه که مردم باید از حق خودشون در شرکت در این انتخابات استفاده بکنن، گرچه مردم ما یک خصوصیتی دارن و اونم اینه که امید هرگز در مردم ما نمیمیره. شاید کسانی هستن که با این همه که سر خودشون رو به دیوار زدن باز هم امیدوارن که این دیوار یک جایی بشکنه و باز هم میخوان این کارو بکنن. من مخالف با این نیستم، ولی کن چقدر این مثمر ثمر خواهد بود این یک مسئله اساسی هستش واقعا که ذره ذره مردم ما میرسن.
سپاسگزارم آقای جمشید. یک کمی طولانی شد صحبتاتون. از دوستان دیگه خواهش میکنم یک کمی کوتاه‌تر صحبت بکنید تا بتونیم که به مسائل دیگری هم که طی هفته گذشته در ایران روی داده به اونها هم بپردازیم. آقای کریمزاده نظر شما چیه؟ در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی احتمال بروز چه مسائلی هست که برخی از جمله آقای جنتی رو نگران کرده؟
شما خودتون میدونید که این سران دولت ایران هستن، یعنی همشون با هم هستن. اینا میگن که یک ترسی در دل هواداران ایجاد کنن تا هیچ کس صداش در نیاد. اینا دیگه از جان مردم مایه نمیذارن. اگر کسی هم صداش در بیاد زندانیه و شلاق و اعدامه و بس.
ارتباط ما متاسفانه با آقای کریمزاده قطع شده. همکارم در اتاق فرمان تلاش میکنه تا بار دیگه ارتباط رو با آقای کریمزاده برقرار بکنیم. میریم سراغ آقای سعید. آقای سعید نظر شما چیه؟
عرض کنم خدمتتون، ما در رانه اول باید ببینیم ساختار این موقعیت جامعه ما نسبت به سالهای گذشته میشه تصور کرد انقلابیگری 30 سال پیش چقدر تغییرات درش به وجود اومده. میشه گفتش جبهه صدری که امروز ما مناظره‌گر رفتارش رو هنجارهای اجتماعیش هستیم، در واقع اینا خواستار یک سری نیازها و چیزهای اجتماعی که ازشون گرفتن، چیز اضافه نمیخوان، یعنی در واقع اون حقوقی که داشتن الان ازشون گرفتن. حتی میشه به جرات گفتش اشخاص مثل آقای موسوی یا آقای خاتمی به نوعی یا آقای رفسنجانی شما اشاره کردید، اینا به طور ناخواسته توی جریان موجود رهبری به دستشون افتاد. یعنی در واقع این هژمونی که مردم هول میدادن، سوق میدادن برای نیازهاشون، یه سری افرادی که با این ساختار شباهت داشتن اومدن تو رأس قرار گرفتن و به شایستگی الان دارن این موج رو هدایت میکنن. طبیعیه که آقای جنتی اگر بیاد این حرفا رو بزنه یا آقای خامنه ای، در واقع خطابش به رهبران به قول خودشون فتنه نیست، در واقع یه نوع روب و وحشت انداختن به جان اقشار مختلف جامعه است. شما ببینید تو طیف‌های گسترده‌ای، چه تو سندیکای کارگری، چه تو جامعه معلمین، دانشجویان، چه فشارها، چه نارسایی‌هایی که به وجود آوردن، چقدر اسیر کردن، چقدر فشار آوردن. می‌بینیم که این فشارها هم به نوعی سرکوب شده باشه. البته اینجور نیست، ولی من می‌خوام بگم به نوعی سرکوب شده باشه، ولی اصل ماهیت که از بین نرفته. ممکنه رو به وحشت تو جامعه الان شکل گرفته باشه، یه مقداری شکل به قول معروف تظاهرات مردم رو به آرومی رفته، اما اصل قضیه که به هم نخورده. اینا از این وحشت دارن خط نشونه‌ها کشیدن. دو جنبه داره، یه جنبهش اینه که به مردم بفهمونن که حواستون باشه، اینی که ما میگیم صراط مستقیم اینه. از طرف دیگه جبهه بندی که تو خودشون هست وادارشون میکنه که سهم بیشتری رو برای سنگر بندی انتخاب بکنن، چون خود احمدی نژاد و خامنه ای از یه جنس نیستن. اگر آقای خامنه ای احمدی نژاد تایید کرده، در واقع به خاطر قدرت بزرگتری که تو جامعه شکل داره، از اون قدرت اینا وحشت دارن. طبیعی اگر اون قدرت اصلی که جبهه سبز باشه، موج سبز باشه، بخواد روی کار بیاد، به دور از انتظاری که تصور بکنی که آقای خامنه ای دیگه در کار باشه یا آقای احمدی نژاد در کار باشه. به قول خود آقای رفسنجانی توی خطبه آخرشون که گفته بودن اگر مردم ما رو خواستن آوردن، اگر آوردن مردم بودن اونا، اگر هم نخوان باید بریم. این واقع بینانه برخورد کرده به قضیه. تو انتخابات آینده به اعتقاد من یک عقب نشینی مخصوصی به وجود میاد. اگر این عقب نشینی با توافق رهبری و جبهه احمدی نژاد باشه، خب آقای موسوی و خاتمی و امثال اون جایگاه تو قدرت نخواهند. اگر نه، این فشارات به جایی برسه که سرکله هم بیفتن و جنتی ها بیاد خط نشون بکشه و مسئله از این دست بیان باز بکنن، جای امیدواری هست که یه فرجه پیش بیاد برای نفس کشیدن مردم و به دست گرفتن قدرت به دست رهبرانشون.
نظر آقای سعید رو شنیدیم. دوستان هنوز نتونستیم که ارتباطمون رو با آقای کریمزاده برقرار بکنیم. همکارم در اتاق فرمان همچنان تلاش میکنه تا این ارتباط برقرار بشه. اگر اجازه میدید مسئله دیگری رو با شما در میون بگذارم که اون هم طی هفته گذشته در ایران رخ داده. آقای احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشادهی که خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته، اشاره داشته به پرونده هایی که تحت عنوان فساد مالی در قوه قضاییه تحت بررسی است. آقای توکلی در این نامه به پرونده آقای رحیمی معاون آقای احمدی نژاد اشاره کرده و این سوال رو با رئیس قوه قضاییه آیت الله لاریجانی در میان گذاشته و پرسیده آیا این درسته که هم پرونده‌ای های آقای رحیمی در زندان باشند و او همچنان آزاد باشد. البته یادآوری میکنم که آقای احمدی نژاد گفتند که تا ایشون رئیس جمهور هستند آقای رحیمی همچنان معاون ایشون خواهند بود. در اینجا میخواستم نظر شما رو در مورد این مسئله پرونده هایی که تحت عنوان فساد در قوه قضاییه مطرح جویا بشم. آقای جمشید بفرمید.
والا قربون این سوال خیلی جای صحبت داره. سوالات زیاده ولی کیه که جواب بده. میدونین سوالاتی که از رهبری میشه، نامه هایی که به رهبری نوشته میشه، به قوه قضاییه نوشته میشه، به مجلس نوشته میشه، فراونه ولی کیه که در جمهوری اسلامی به اینا جواب بده. شما ببینین همین رئیس جمهوری که ما داریم در دوره شهرداریش در تهران 300 میلیارد تومان گم شد و هیچ گونه سندی در این مورد ارائه نشد و هیچ گونه سوال و بازخواستی نشد. عرض کردم خدمتتون ما در ایران چیزی به اسم تفکیک قوا نداریم. قوه قضاییه اگر میخواد دادگستر باشه میبایستی به این پرونده ها و به این مسائل به درستی بررسی بکنه اینها رو و جوابگوی اذهان عمومی باشه. ولی کیه که جوابگوی این اذهان عمومی باشه؟ ما پرونده های فراوانی رو داریم در این ارتباطات، ولی که مسئله سر مسیریه که حاکمیت ما امروزه داره میره. یعنی اینه که تقسیم ثروت برای یک حلقه تنگ از خودی ها، یک حلقه بسیار کوچیک از خودی ها. من فکر نمی کنم که آقای توکلی یا نمایندگان مجلس به جواب این سوال ها یا زندانیان سیاسی در نامه هایی که به رهبری و قوه قضاییه و دادستان کل کشور می نویسند هرگز به جوابی دسترسی پیدا بکنند. خب این جای تاسف داره که عدالت در یک جمهوری اسلامی در امور قرا کشورهای اسلامی به این صورت برقرار میشه که باید اونایی که زیر دستن و کوچیکترن چوبشو بخورن و اونایی که اصلی تر هستن همچنان در پست ها بمونن و به این کاراشون ادامه بدن. همین الان ما نمیدونیم چه اتفاقاتی میفته و فردا چه سوال های دیگه پیش خواهد اومد. اگر قرار بود به سوالات امروز جواب داده بشه شاید بشه از انحرافات آینده جلوگیری کرد. ولی آیا فکر میکنید که در اون زمان جمهوری اسلامی هم جمهوری اسلامی خواهد موند به این صورتی که ما امروز داریم میبینیم؟ من فکر نمیکنم. به هر حال من فکر میکنم که آقای توکلی و امثال آقای توکلی، زندانیان سیاسی، مادران کشته شده ها و امثال اینها باید منتظر این جواب ها بمونن. کی؟ من نمیدونم واقعا.
نظر آقای جمشید رو شنیدیم. آقای سعید نظر شما چی هست؟ آیا پرونده هایی که در قوه قضاییه تحت عنوان فساد مالی بررسی میشن در آینده شاهد محاکماتی خواهیم بود؟ نظر شما درباره این پرونده ها چیست؟
اولا که من فکر میکنم این هیاهویی که به راه میندازن بگن آقای رحیمی رو ما به دادگاه بکشونیم یا آقای هاشمی رو به دادگاه بکشونیم بیشتر برای فشار افکار عمومیه که یه وجهه قانونی به خودشون بدن. خودشون مثلا فردان از آقای رحیمی چی میخوان بپرسن؟ مگه از آقای مخصولی چی پرسیدن؟ چی بهشون جواب داد؟ مگه آقای قاضی مرتضوی کسی آورد به دادگاهشون به اون جنایتایی که کرده؟ صحبت سر اینه که آیا این ساختاری که الان تو حاکمیت ما هست به دنبال چی میگرده؟ من فکر نمی‌کنم اینا به دادگاه کشیده بشن. من برعکس فکر می‌کنم برای اینکه لاپوشونی بکنن این به اون خط نشون می‌کشه، این به اون خط نشون می‌کشه، هیچ کس این وسط نمیاد که به مردم پاسخگو باشه. مثلا شما در نظر بگیرید سال‌های گذشته، 4 تا 10 سال پیش اصلاً این صحبت‌ها مطرح نبود. همه دستشون توی کاسه بود و این مردم هم به حساب نمی‌اومدن. کم کم مردم وقتی خودشونو نشون دادن، خود حاکمیت تکون خورد. خود حاکمیت جان خورد. ما تو دوره آقای خاتمی، خود آقای خاتمی هم باورش نمی‌شد این همچین پتانسیلی تو جامعه یه جا جمع شده باشه. خب اینا از این وحشت دارن. موضوع محاکمه کردن امثال این افراد نیست. همه هم میدونن که تو رأس کار، تو جریانات بالای سپاه، تو جریانات بیت رهبری، لفت‌لیست‌های کلان تو جامعه صورت می‌گیره. این همه مالیات‌های بیکران که از مردم بیچاره می‌گیرن، از بخشای معروض به خودشون که تو صنایع ما از جمله ایران خودرو، سایپا، غیره و زالک وجود داره که نمیگیرن.
بدیهیه که برای اینکه افکار عمومی ارضا بکنن یه چند تا دونه درشت اسم میارن مطرح میکنن. خب شما مثلا فکر میکنید اگر اسم مهدی هاشمی بیاد وسط، به اعتقاد من آقای رفسنجانی هم تو این چند سالی که موزه گرفته و سنگر درست کرده، اینجوری که نمیاد سنگر خالی بکنه بگه بفهم آقایون فلانی شما جای ما رو بگیرید. این خطرشون بیشتر برای همدیگه است. من فکر نمیکنم دادگاهی صورت بگیره. من فکر میکنم اگرم بگیره این افراد تو این دادگاه شرکت کنن.
سپاسگزارم. نظر آقای سعید رو شنیدیم. در اینجا یادآوری میکنم متن کامل نامه آقای احمد توکلی به رئیس قوه قضاییه رو خبرگزاری مهر منتشر کرده. در اینجا مسئله دیگری رو میخواستم با شما شنوندگان گرامی در میان بگذارم. در آستانه از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در شهر استانبول ترکیه، آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تولید سوخت هسته‌ای 20% غنی شده در ایران و تزریق آن به راکتور تحقیقاتی تهران در نیمه نخست سال آینده خورشیدی خبر داده. میخواستم از شما بپرسم آقای جمشید و همینطور آقای سعید، اعلام این مطلب پیش از آغاز گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5 علاوه 1 میتونه به این گفتگوها کمکی بکنه و مشکلات و مسائلی رو که بین ایران و جهان غرب وجود داره بر سر برنامه هسته‌ای حل بکنه؟ اگر موافقید نظر آقای جمشید رو جویا میشیم، بعد آقای سعید نظر شما رو خواهیم پرسید.
ببینید جناب خاکزاد، خدمت هست که شعار سپاه پاسداران این هست که بترسانی دشمنانتان را با اسبان بسته و سلاح‌های آب دیده و این آیه هست از قرآن مجید. خدمتتون عرض کنم که من نمیدونم که 19 سال پنهانکاری و الان هم سر ناسازگاری با IAEA سازمان انرژی اتمی پی این همه محاصره اقتصادی رو به تن مالیدن که واقعا دودش به مقدار زیادی به چشم مردم ما میره و انزوای سیاسی اقتصادی و مالی ایران که بهترین دوستانش موزامبیک و گامیبیا و چه میدونم اینجور جاها هستند و رد پیشنهاداتی مثل پیشنهادات زیمنس برای ساختن نیروگاه آب سبک در مقابل آب سنگین و همینطور روابط عمیق ایران با کشورهای مثل کره شمالی که ما سوابقش رو در IAEA و مسائل جهانی میدونیم واقعا از چه جهته و این همه دردسر خریدن و سرمایه گذاری مالی و معنوی در این زمینه کردن از چه بابته، یعنی چه جواب قانع کننده ای سران حکومت ما دارن که به همه این قضایا بدن؟ ببینید من متخصص انرژی اتمی نیستم. من معتقدم که جمهوری اسلامی در یک جهتی داره گام برمی‌داره که جامعه جهانی میدونه، IAEA میدونه و داره زمان رو میخره و من معتقدم که از طرفی شکست همه این مذاکرات و اینجور چیزها به نفع جمهوری اسلامی هست که فقط زمان بخره و در این حال در جهت منافع و اهدافی که داره پیش بره، وگرنه من واقعا علت دیگه نمیبینم. ما این همه مصیبت رو میچشن مردم ما فقط از بابت مسئله هسته‌ای، تا کجاش من نمیدونم. با توجه به شعار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی من نمیدونم، فقط باید منتظر بود و دید. ولی آیا همه مردم دنیا میتونن منتظر بشن و ببینن روزی رو که به قول معروف جمهوری اسلامی تمام دنیا رو بلک میل بکنه و به راهی افتاده باشه و رفته باشه و تموم کرده باشه که دیگه نشه جلوشو گرفت؟ اینم یک سوال اساسیه.
متشکرم. نظر آقای جمشید رو شنیدیم. آقای سعید حالا نظر شما رو میشنویم.
من به تاکید صحبت‌های آقای جمشیدی میگم که ابعاد سیاسی قضیه به نظر میاد یه فضای مجازی این وسط باشه، یعنی با واقعیت‌ها فاصله داره. اگر که گروه 5 به علاوه 1 به ایران فشار میاره، به نظر من بیشتر دنبال منافعی میگرده که براش مهمه، نه به صرف اینکه ایران دسترسی به این انرژی اتمی و بهره برداری از این به شکل‌های
مختلف داشته باشه. اگر ایران در این مرحله باشه که 40 کیلو به ادعای خودش اورانیوم 20% تنه شده داشته باشه، خب قطعاً اون گروه پنج برادری ساختار صحبتش با ایران فرق خواهد کرد. باور کردن این موضوع که 40 کیلو که اونم به این سادگی به این راحتی توی فاصله بین چند ساله اخیر تونسته باشن بهش دسترسی پیدا کنن، علارغم اینکه نمیتونم ادعا بکنم نظر فنی میدونم یا اطلاعات فنی داری شما، به نظر طبق مطالعاتی که به نسبه من داشتن خیلی مشکل به نظر بیاد. البته دسترسی به امور تخصصی صنایع دفاع هر کشوری خیلی محرمانه است، حتی خود کشورهای همسایه هم از وضعیت امنی خبر ندارن، اما من شکل مجازی قضیه بیشتر قوی میدونن، مثل لاف زدن تو میدان مبارزه. ایران با گفتن این مسائل چارچوب انتظاراتش معرفی میکنه، گروه پنج بلایی یکم با در نظر گرفتن تجربه و اطلاعات دانشمندانشون واقع بودن این مسئله رو بررسی میکنن و امتیاز میدن یا امتیاز میگیرن. اینا همه به نظر من یک هیاهو بیشتر نیست اگر که یه مقدار خوشبین باشم. اگر جنبه منفیش بخوام نگاه بکنم، من فکر میکنم ایران تو این ابعاد بیشتر دنبال امتیاز خواهی هست. گروه پنج بلای یک به خصوص خود آمریکا این مسئله اجازه نمیده که ایران بلند پروازی بکنه. بلند پروازی هایی که ایران امروز برای دنیا میکشه کش که از منظر مثبت بود. چرا؟ بخاطر که آقای احمدی نژاد جایگاه خیلی خیلی بدی تو دنیا از ما ترسیم کرده. هر جای دنیا که شما برید با یه دید دیگه‌ای به ما نگاه میکنه. چه کسایی به ما دلبستگی دارد؟ اون ور آب که اگه شما به قول معروف بیاین میبینین افراد جامعه جهان سوم عقب افتاده که با اعتقادات مذهبی بسته و با تمکین مالی که از طرف ایران ساپورت میشه ایران تایید میکنه. تمام کشورهای صنعتی دنیا، حتی میتونیم روسیه و چین هم اسداریم، وقتی که منافعشون به خطر بیفته تحت فشار این کشورهایی که شما شاکین پنج و علاوه یک تسلیم میشن، عقب نشینی میکنن. این شکل قضیه به نظر من مجازیه. به نظر من این ابعادی که ایران ادعا داره وجود نداره، بلکه بهره برداری سیاسی میخواد از وضعیت بکنه. خریدن وقت هم من البته عرض میکنم از آقای جمشید، وقتی چی جریان چی حاکمی داره حرکت میکنه با درگیریهای داخلش همراه، نمیدونه چه کار بکنه، باید یه قضیه درست بکنه که افکار عمومی داخلی رو به اون مشغول بکنه. همه اینا یه جوری در واقع پیچوندن جامعه است. جامعه هم که به وضعیتی که ما میبینیم تو انتخابات سر بلند کرد، اگر بخواد فرزن بخواد درخت بر ریشه ببرن با جوانها چیکار میتونن بکنن؟ این اجتناب ناپذیره. اینا خوراک داخلی، تبلیغات داخلی، افکار عمومی رو به نفع خودشون میخوان برگردن، در واقع یه جوری عرق ملی میخوان تهیج بکنن که چیزی در وجود این آقایون نیست. و من فکر کنم این شکل خیلی منطقی و اون ادعایی که میکنن خیلی واقعی نباشه.
نظر آقای سعید رو هم شنیدیم. دوستان، به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا داریم نزدیک میشیم. میخواستم این سوال آخر رو هم با شما در میون بگذارم و نظر شما رو بپرسم. آقای رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات دولت آقای احمدی نژاد اعلام کرده که به زودی، یعنی تا پایان سال 1389 قراره که تفکیک اینترنتی رو انجام بدن در ایران و به اون این عنوان رو دادند: اینترنت پاک و اینترنت ناپاک. خواستم از شما دو شنونده گرامی رادیو فردا بپرسم که این اینترنت پاک و ناپاک چگونه خواهد بود؟ چه شبکه‌های اینترنتی میتونن در گروه اینترنت پاک قرار بگیرن و چه شبکه‌های اینترنتی میتونن در گروه اینترنت ناپاک قرار بگیرن؟ با آقای جمشید شروع میکنیم، بعد نظر شما آقای سعید رو جویا خواهیم شد، ولی خواهش میکنم کوتاه چون زمان زیادی به پایان برنامه باقی نمونده. آقای جمشید بفرمایید.
والا قربون خدمتتون عرض کنم که اینترنت پاک و ناپاک رو من نمیفهمم واقعا، از این آقایی که این عنوان رو ذکر کرده باید سوال کرد. ولی من فکر میکنم که بیشتر نوک پیکان حمله به طرف سایت رادیو فردا هست، سایت بی بی سی هست، اینجور چیز هست. من نمیدونم چقدر آقایون در این جهت البته موفق خواهند بود با توجه به امکاناتی که الان در ایران هست. من از دوستانم خودم کسی رو نمیشناسم که روی کامپیوترش یک فیلتر شکن حداقل نصب نباشه.
متشکرم. آقای سعید، به نظر شما اینترنت پاک و اینترنت ناپاک کدامن و چجوری میشه اینا رو از هم تفکیک کرد؟ آقای سعید بفرمایید.
مال آقای خاکزاده خیلی سال روشنه. خودش مرزای خودش معین کرده، الان تو جامعه کاملا مشخص مرزبندی ها. من فقط تعجب میکنم تفکر یک همچین کسی که این توضیح رو تو جامعه اشاره میده چی میگذره.
سپاسگزارم. به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. با سپاس از آقای جمشید، با سپاس از آقای سعید و با سپاس از آقای کریمزاده که در بحث آزاد شرکت کردند ولی ارتباط ما با ایشون قطع شد و دیگر موفق نشدیم با ایشون ارتباط مجدد برقرار کنیم، برنامه امروز رو به پایان میبریم. ولی یادآوری میکنم که دوستان شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی که من رو در تهیه و اجرای این برنامه یاری داد و کسی است که تمام پیام‌های تلفنی، پیامک‌ها و ایمیل‌های شما رو میخونه، میشنوه و در اختیار بخش‌های مختلف رادیو فردا قرار میده، ساعت خوشی رو تا هفته آینده برای شما آرزو می‌کنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
پس از سقوط هواپیمای بوئینگ 727 ایرانر در ارومیه و کشته شدن دست کم 77 نفر، وزیر راه و ترابری گفت آمار سوانح هوایی ایران آمار بالایی محسوب نمی شود و هنوز هم امنیت پرواز در ناوگان هواپیمای ایران بالاست. نظر شما درباره وضعیت هواپیمایی ایران چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 2042022112 2112 تماس بگیرید.